أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما راجع به استصحاب بود و ایشون فرمودن که به نظر ما اون چه که در استصحاب، اون قولی که قول صحیح و مختار ما هست، قول هفتم، قول نهمه، ببخشید، قول نهم هم عبارت بود از حجیت استصحاب در شک در رافع و عدم حجیت استصحاب در شک در مقتضی. ایشون فرمودن ما برای این قول چند تا دلیل داریم. اولین دلیل گذشت که بحث اجماع بود، که ما خودمون اگر خاطرتون باشه جلسه پیش عرض کردیم که اجماع به هیچ وجه نمیتونه در اینجا دلیل باشه. اشکالات متعددی رو بر اجماع ذکر کردیم، گرچه ایشون قبول داشت اجماع رو، ولی به نظر ما میاد که این اجماع صحیح نباشه. اما دلیل دومی که ایشون امروز مطرح میکنه استقراء تام هست. استقراء تام چیه؟ یعنی ایشون ادعا میکنه ما وقتی میریم از ابتدای شرع مقدس اسلام تا انتهای شرع مقدس اسلام رو میبینیم، یک مورد پیدا نمیکنیم که در شک در رافع شرع مقدس استصحاب رو معتبر ندانسته باشد و حالت سابقه رو معتبر قرارش عرض شود خدمت شما که نداده باشد. لذا با توجه به این مسئله ایشون ادعا میکنه با توجه به این استقراء تام، چون میدونید استقراء تام یقین آور و قطعی هم هست دیگه، وقتی ما استقراء تام میکنیم طبیعتا قطع به حجیت استصحاب در شک در رافع پیدا خواهیم کرد. میفرماد از ثانی حکم الشارع بالبقا، دومین مورد از ادله حجیت استصحاب در شک در رافع که مختار ما هم هست، حکم شارع هست بل بقا، حکم شارع به استصحاب هست در موارد مختلفه فقه. بعد ایشون توضیح میده، میفرماد انا تتبعنا موارد الشک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهت الرافع، ما رفتیم جستجو کردیم تتبع کردیم موارد شک در بقاء حکم سابقی که شک در بقایش داریم به جهت این که شک به جهت رافع، که شک داریم آیا رافعی وجود دارن یا در یک شیء موجودی شک در رافعیت داریم. در این گونه موارد میگه ما رفتیم جستجو کردیم، فلم نجد من اول الفقه الى آخره، از اول فقه عرض خدمت شما اسلامی تا آخر فقه اسلام پیدا نکردیم موردن الا حکم الشارع فیه بل بقا، هیچ موردی رو پیدا نکردیم مگر این که شارع در اون مورد حکم به چی کرده باشه؟ بقا. که همه جا دیدیم شارع حکم به بقا کرده، فقط یه جاهایی هستش که شارع مقدس حکم به بقا نکرده، و اون هم در صورتی است که یک اماره معتبره زناوری باشد که موجب زن به خلاف بشود. در یه همچین مواردی بله دیگه اینجا شارع مقدس حالت سابقه رو معتبر چی؟ ندانسته و به این اماره عمل کرده. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه اگر اماره بیاد دلالت بر رفع حالت سابقه داشته باشد، اماره حجت است و دلیل است و کاشف از واقع است، در حالی که اصل عملی استصحاب اماره نیست، کاشف از واقع چی نیست، بنابر همون مبنایی که خود مرحوم مصنف داشت مبنی بر اینکه استصحاب رو از باب اخبار لا تنقض حجت میدونست و میگفت این یک اصل عملی نهایتاً حکم ظاهری رو افاده میده و به هیچ وجه مفید حکم واقعی نیست. وقتی این شد میگن الاصل دلیل حیث لا دلیل، اصل عملی که مفید حکم ظاهری است موضوع شک است، فقط وقتی حجت است و موضوع دارد که یه دلیل نباشد که این شک رو از بین ببرد. ما در اینجا یک اماره معتبره داریم داره ضد حالت سابقه میگه، بنابراین ایشون مدعی اینه، میگه آقا در شرع هیچ جا نداریم که حالت سابقه را شارع بی خیال شده باشه مگر جاهایی که دلیل معتبری بر ضد حالت سابقه وجود داشته باشد، الا ما امارت توجب الظن، مگر با یه اماره معتبری که موجب ظن معتبر بشود بل خلاف، یعنی به خلاف حالت سابقه. مثل چی؟ یه مثال بزنید از اون مواردی که یه اماره معتبره هست که دلالت بر ضد حالت سابقه داره. ایشون چند تا مثال میزنه. کل حکم به نجاست الخارج قبل استبرا، میگه راجع به مایه‌ای که بعد از بول یا منی و قبل از استبرا از انسان خارج میشه، حالت سابقه بولیت و منی بودن است و نجاست است، که این عرض شود خدمت شما که ببخشید حالت سابقه طهارت است، چون قبلش مایه خارج نشده، طبیعتاً این بدنش طاهره. یا عرض شود به لحاظ طهارت معنوی هم اگر بخوایم حساب کنیم، حالت سابقه طهارت معنوی است، یعنی این وضو دارد. یا اگر منی مثلا قبلش از او خارج شده بوده، بعد از اینکه خودش رو تطهیر کرد و غسل کرد، این غسل دارد طهارت باطنی از حدث اکبر رو دارد. بعد که یه مایه ازش خارج میشه، شک میکنیم آیا این رافع اون طهارت هست یا نیست. استصحاب چی میگه؟ میگه به حالت سابقه تمسک کن، بگو هنوزم عرض شود این طاهر است و این رافع طهارت نیست. اما در اینجا حکم کردن آقایون فقها نجاست این مایه ضد حالت سابقه. چرا این حکم کردن؟ چرا اینجا استصحاب معتبر ندونستن؟ فان الحکم به جهت این که فان الحکم بها لیسا، به خاطر اینکه حکم به اینها لیسا لعدم اعتبار حالت الحالت سابقه، نه به خاطر این استش که حالت سابقه رو معتبر نمیدونن. خوب دقت کنید، ایشون میگه اگه میبینید این آقایون اومدن در اینجا قائل شدن به این که طهارت ندارد و این نجس هست این مایه و او دیگه طهارت باطنی ندارد و دیگه متطهر نیست، باید بره وضو بگیره، باید بره غسل بکنه، این جهتش این نیست که حالت سابقه رو معتبر نمیدارن. چون اگر جهتش این بود، نهایت میگفتن ما استصحاب معتبر نمیدونیم. قاعده طهارت که بود، قاعده طهارت کلش این لکه طاهر حتی تعرف انه ارشد غزر یا نجس، اقتضای این میکرد که ولو حالت سابقش هم نجاست طهارتش معلوم نباشد، الان ما بعد حکم به طهارتش میکردیم، قاعده طهارت که بود. اما با این حال بازم توجه نکردن. معلوم میشه این که اینا به طهارت حکم نمیدن، نه به این جهت است که حالت سابقه رو معتبر نمیدونن، بلکه مشکل از جای دیگری است، و اون این که چه در قاعده استصحاب که اینا معتبر میدوننش و چه در قاعده طهارت که بازم معتبر میدوننش، موضوع این دو تا قاعده شک در طهارت و نجاست است، در حالی که در این مورد خاص ما دلیل خاص داریم که حکم بر چی میکند؟ به این میکند که آقا غلبه دارد این که بعد از بول و بعد از منی یه مقداری از این بول یا منی در مخرج فرد باقی میماند، لذا غالبا مایه‌ای که بعد از این بول و منی از انسان خارج میشود باقی مانده همون بول و منی اوست که سابقا در مخرج او بوده. این باعث ظن به این میشود که این نجس شده، این طهارتش از بین چی؟ رفته، چون ظن به بولیت و منی بودن حاصل میشود دیگه. این ظن آیا معتبر است یا نه؟ شارع مقدس همین ظن رو معتبر قرار داده، این زن رو معتبر قرار داده، ولذا گفته در اینجا این زن کاشف واقعی است، مثل خبر واحد رو که شارع معتبر قرار داده در احکام، این زن رو در این موضع خارجی خاص چیکار کرده؟ معتبر و حجت قرار داده. طبیعتاً این زن جلوی هر اصلی رو میگیره، میخواد استصحاب باشد، میخواد قاعده طهارت باشد یا هر اصل عملی دیگری باشد، چون موضوع این اصول شک است در حکم واقعی، در حالی که اینجا شارع مقدس ظن به حکم واقعی رو معتبر دونسته و گفته این در حکم علم انگاریش شک نداری، بنابراین به این اصول عملیه در اینجا عمل نکن. این جور موارد میخواد ایشون بگه اینا نقض برای قاعده استقراء ما نیست، که بگید استقراءتون تام نیست، یه مثال پیدا کردیم که آقایون فقها به حالت سابقه عمل نکردن. میگیم اگه عمل نکردن، نه این است که حالت سابقه رو معتبر نمیدونستن، نه، اینا در هر فرضی که شک در حکم واقعی باشه حالت سابقه رو معتبر میدونن. اما در این مثالایی که شما مثال میزنید، اینجاها شک در حکم واقعی نیست، قاعده استصحاب موضوع ندارد که اینا استصحابو جاری نمیکنن، نه اینکه قاعده استصحاب موضوع دارد و با این حال اینها قائل به وجیهتش در این موارد چی نیستن تا استقراء ما ناقص بشه و تام نباشه. لذا میفرماد فان الحکم بها، پس همانا حکم به نجاست این مایه‌ای که قبل از استبرا از شخص خارج شده، لیس لعدم اعتبار لعدم اعتبار حالت سابقه، نه به جهت این است که حالت سابقه را اینا معتبر نمیدونستن، و الا یعنی اگر این بود، اگر این که حکم به نجاست مایه خارج بعد البول و المنی میکنن و قبل الاستبرا از این شخص، به صرف این جهت بود که اینا استصحاب و حجت نمیدونستن، باید طهارت رو که حجت میدونستن لوج اول حکم به طهارت، بازم بعد حکم به طهارت میکردن، نه به خاطر استصحاب بلکه لقاعدت طهاره به جهت قاعده طهاره کل شیء لک طاهر. این که حکم نکردن معلوم میشه مشکل از استصحاب نیست، مشکل کلا از مطلق اصول عملیه است، مطلق قواعدی است که موضوع اونها شک در حکم واقعی است در مقام بیان حکم ظاهری قرار داده شدن. بلکه نجاست المایع الخارجه قبل الاستبراء، بلکه این که حکم دادن به نجاست مایعی که قبل از استبراء از شخص خارج می شود، لغلبت بقاء جزء من البول اول منی فی المخرج، به خاطر غلبه غالب بودن بقاء بخشی از بول و منی در مخرج فرد هست. فرد جهاز از ظاهر علل است، پس این ظاهر، این امر ظاهری ظنی کاشف ظنی از واقع، این بر اصل عملی، حالا چه میخواد استصحاب بوده باشد، چه میخواد عرض شود خدمت شما که قاعده طهارت یا هر اصل دیگری باشد، این مقدم میشه. بعد ایشون میگه فقط اینجا نیست، مثال های دیگه هم داره، کما فی غسالت الحمام عند بعضن، بعضی از فقها، البته همه اینو نگفتن، مثل اون مثال اول نیست که همه قائل بودن، بعضی از فقها گفتن آه غساله آب حمام، چون قدیم هم معمولا آبها آب قلیل بوده دیگه، آب کر نبوده که غسالش پاک باشه، شکی در طهارتش نباشد، میگفتن آقا معمولا توی حمام با آب قلیل تطهیر نجاست میکنن، اوساخ و نجاسات رو از طرف مثلا جنوب شده و بدنش آلوده به منی هست و میاد اونجا توی حمامای عمومی که مثلا بوده یا حالا اگر خصوصی تو خونش داشته، میره اونجا این وساخت و این قذارت و این نجاست رو از بدنش پاک میکنه. لذا غالبا اینطوری هستش که آب قلیلی که باهاش شخص در حمام خودش رو میشوید، این آب نجس میشه به سبب ملاقات با نجاست، غالبا اینجوریه. حالا ما نمیدونیم آیا این نجس شده یا نه، آیا میتونیم استصحاب طهارت این ما بکنیم؟ میگه نه نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون استصحاب حجت نیست. میگه نه خیر، اونایی که میگن که در اینجا این غسال نجس است و حکم به نجاست میکنن، به جهت همین غلبه است، این غلبه رو، این عرصبت غالب بودن نجاست آب رو به سبب ملاقات، این رو کاشف ظنی و اماره ظنیه معتبره میدونن از واقع. وقتی میگن شد اماره، میگن اینجا دیگه شک در نجاست نیست، ما دلیل ظنی، مثل که دوتا شاهد عادل بیان به من بگن که آقا این آب غساله فلانی که داره غسل میکنه آبش نجس، ما دیدیم بدنش نجس بود با این آب شست، این آب ملاقات با نجاست کرد نجسه. اگر اینا میگفتن آیا ظن حاصل از کلام بینه رو شارع معتبر قرار نداده بود؟ آیا این جلوی استصحابو نمیگرفت؟ آیا جلوگیریش به جهت این است که بگیم استصحاب معتبر نبوده؟ اصلا به همچین حالتی نیستش، اصلا به هیچ وجه اینطوری نیست که بگیم چون استصحاب معتبر نبوده اومدن این حرفو زدن. نه خیر، به جهت این بوده که اونجا بیانه داشتن، بیانه که بیاد الاصل و دلیل و نیس الله دلیل، بیانه دلیل جلوی اصل رو میگیره. اینجا هم دقیقاً همینطوره و جلوی اصل عرض شود خدمت شما که گرفته میشود. اینم نسبت به این. بعد میفرماید که کما فی غسالت الحمامه عند بعضن، که اینجا هم همینطوره، مربوط علت عدم توجه به حالت سابقه، عدم حجیت استصحاب در شک در رافع نیست، بلکه علتش چیه؟ این است که در اینجا استصحاب موضوع ندارد، شکی در کار نیست، شک ما به واسطه این اماره ظنیه معتبره از بین رفته و دیگه جای استصحاب نیست. و یه مثال دیگه همشون میزنه، والبلاء على الصحه المستند الى ظهور فعل المسلم، میگه آقا مثلا فرض کنید یه گوسفندی رو یه مسلمانی ذبح کرده و ما شک میکنیم که آیا این مسلمانی که ذابح هم هستش ذبح رو صحیح انجام داده یا خیر، مثلا چهار تا رگ برده یا نه، بسم الله گفته یا نه، رو به قبله بوده یا نه، ما شک داریم دیگه، البته آدم مسلمان نیست، آدم کافری نیست که این چیزا رو بلد نباشه، اما در این حال شک میکنیم آیا تمام شرایط رو انجام داده و این ذبح او صحیح بوده، در نتیجه شک میکنیم آیا این حیوان تزکیه میشود یا نه، میته هستش و نجسه و حرام هستش. این شکی که برای ما اینجا حاصل میشه حالت سابقش چیه؟ حالت سابقش عدم تزکیه است دیگه، یعنی یک زمانی مطمئنیم ذبح با شرایط شرعی انجام نشده بوده که تزکیه بشه، الان شک میکنیم آیا این تزکیه با تمام شرایط شرعیش انجام شده یا نه، استصحاب میگه هنوزم تزکیه چی نشده، اما آقایون دارن میگن که ما اینجا قائل به چی میشیم؟ قائل به این میشیم که فعل مسلمان صحیحه، میگیم انشالله که فعلش صحیحه، به این استصحاب عمل نمیکنن. چرا؟ آیا چون استصحابو در شک در رافع اینجا حجت ندانستن؟ میگه نه، به جهت این است که میگم چون مسلمان غالبا وقتی که حکم رو هم غالبا بلدن و غالبا هم به اون حکم عمل میکنن، دلیل کافر که نیستش که، دلیل نداره که نخواد به اون حکم عمل بکنه، غالبا فعل مسلمان بر صحت واقع میشه. این رو شارع مقدس طبق قاعده اصالت و صحه و ادله اصالت و صحه این رو اماره ظنیه معتبر قرار داده. شارع گفته این ظن رو من معتبر میدونم، مثل که دو تا شاهد عادل بیان بگن این ذبح شرعی کرده، همین که مسلمانه و این غلبه فعل مسلمانی او رو من مثلش دو تا شاهد عادل میدونم و کافی میدونم. خب اگر این شد، شما ظن این پیدا میکنید که این ذبح در واقع صحیح واقع شده و تزکیه واقع شده، دیگه شک که در تزکیه ندارید، ظن معتبرم دارید، این در حکم علمه، دیگه شک که در تزکیه ندارید که بخواید استصحاب بکنید. پس اگر میبینید اینجا حکم به اصالت و صحه دادن، نه به این جهت است که استصحاب رو حجت نمیدانستن، بلکه به این جهت استش که اینا میگفتن که استصحاب در اینجا موضوع ندارد، چون الاصل و دلیل حیث و چی؟ لا دلیل. بعد از اینکه ایشون استقراء خودش رو کاملا مطرح میکنه، موارد نقضش رو هم توجیه میکنه، میگه اینا مورد نقض به حساب نمیان، مورد نقض اونجا شما یه مثال بیارید در جایی به حالت سابقه فقها عمل نکرده باشم، هیچ اماره ای هم ضد حالت سابقه، هیچ دلیلی هم، آیه ای، روایتی، اماره معتبری بر ضد حالت سابقه هم وجود چی؟ نداشته باشه. یه همچین مثالی برای ما بیارید تا نقض بشه استقراء ما. هیچ مثالی نمیتونید اینطوری بیارید. این ادعایشونه. بعد برای اینکه محکم کاری کنه، یکم چکش کاری کنه این ادعای خودش رو، میفرماد ول انصاف ان هذا الاستقراء یکاد و یفید القطع. انصاف این استش که این استقراء، یعنی استقراء فقه از اولش تا آخرش که دلالت میکرد بر این که حکم سابق رو فقها وقتی شک در ارتفاعش داشته باشن استصحاب میکنن و باقی میدوننش، این استقرا یکاد و یفید القد، نزدیک است که به قد برسد. این البته اشاره به قد دارد دیگه، این که میگه یکاد و یفیدو، یعنی این دیگه اطمینانی قطعی، اگه احتمال خلافی هم هست، خیلی احتمال خلاف اندکی است که اقلا بهش توجه چی نمی کنن، لذا حجت خواهد بود. اسم میخواد بگه استقراء ظنی، استقراء ناقص نیست که ظن ناور باشد و حجت نباشد، این استقراء قطعی قطعا که حجتش ذاتیه. و هو اولا من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقق البهباني و صاحب الرياض انه المستند في حجيه شهاده العدلين على الاطلاق. ایشون میگه این استقرایی که من گفتم رو نگاه کنید، این استقرا که اولا گفتم قطعیه، مولا درزش نمیره، اما این از اون استقرایی که بعضیا که نه، خیلی ها غیر واحد عده زیادی نقل کردن، مثل محقق بهبهانی، مثل صاحب رياض، که گفتن که وجه حجیت ارشاد خدمت شما شهادت عدلین، این که بیانه حجت است. چرا شهادت دوتا شاهد مرد عادل حجت است؟ دلیلش چیه؟ اومدن استقرا کردن، خیلی از افراد اومدن استقرا کردن از فقها، مثل صاحب رياض اینها، این استقرایی که اونجا کردن تازه مورد خلاف داشته، یعنی تازه مواردی بوده که بیانه حجت نبوده شهادت دوتا شاهد عادل، مثلا مثل زنا باید حتما چهار تا شاهد عادل می بوده، با اینکه در اونجا مخالف داشته، موارد نقض وجود داشته، همین استقرار رو موجب دونستن که بتونن باش حکم به حجیت بیانه کنن. در ما نحنفی که یه دونه هم مثال نقض نداریم، باید به طریق اولا این استقرار مفید قطع به حکم بوده باشد. لذا میگه ول انصاف ان هذا الاستقراء یکاد و یفید القطع، تازه و هو اولا، این استقرار ما در اینجا اولا هست در افاده قطع از استقرایی که ذکره غیر واحدن، او رو ذکر کردن غیر واحدی، یعنی عده زیادی از فقها، کل محقق البهبهانی، مثل محقق بهبهانی و صاحب رياض و مثل صاحب رياض، انه المستند فی حجیت شهادت العدلین علی الاطلاق، که گفتن این استقرا سند است در حجیت شهادت عدلین، اونم به صورت چی؟ مطلق در همه چی؟ موضوعات. این وجه اولویت هم توضیح دادیم دیگه چیه دیگه، وجه اولویت کاملا مشخصه، به جهت این هستش که در استقراء در حجیت بیانه مواردی هست که شارع مقدس بیانه رو، یعنی دو تا شاهد عادل مرد رو حجت ندونسته، مثلا مثل همون بحث زنا که باید چهار تا شاهد عادل مرد، اونم همه در یک جلسه، در یک جلسه بیان و حاضر بشن و شهادت بدن، با یه شرایط سختگیرانه اون رو حجت دونسته، دو تا رو حجت و کافی. بعد با این حال آقایون اومدن گفتن همین استقرا ما کفایت میکنه، با اینکه مورد نقض های اینچنینی هم داشته، در ما نحنفی که هیچ مورد نقضی نداره، طبیعتاً به طریق اولا باید مفید قطع به ارشاد حکم به حجیت استصحاب بوده باشه. خب حالا ما بعد از اینکه این استقرار ایشون ذکر کردن، قبل از اینکه وارد استدلال سوم ایشون یعنی اخبار بشویم، یه نکته ای رو من عرض بکنم و اون این که به نظر میاد که استدلال مرحوم مصنف برای اثبات قول نهم یعنی حجیت استصحاب در شک در رافع به استقرار صحیح نباشه. چرا صحیح نیست؟ خوب دقت بکنید. چون تمامی مواردی که مورد استقرار قرار گرفتن از قبیل شبهات چی هستن؟ موضوعیان. و هیچ موردی وجود ندارد که اجماع وجود داشته باشد که شارع مقدس در شبهات حکمیه حالت سابقه را معتبر دونسته باشه. شما این مثالایی که زدی آقای مستقره، آقای جناب مصنف، مثالات همه در شبهات موضوعیان، تماما در شبهات موضوع. بله در شبهات موضوعیه که شکی در بقای موضوع یه حکم داریم، مثلا در نجاست خون شک نداریم، شک داریم آیا این هنوز خون هست یا دیگه نه، این در نجاست سگ شک نداریم، اما شک داریم آیا این سگ بعد از 20 سالی که بوده توی این مثلا پستو و مرده بوده، این میته او آیا تبدیل به نمک شده، آیا تبدیل به خاک شده که دیگه استحاله شده باشد و دیگه سگ نباشد و نجد، یا اینکه نه هنوز سگ استصحاب سگ بودنش رو میکنه. این استصحابای موضوعیه. بله تو همه این موارد استصحابای موضوعی حرف شما درسته، اما یه دونه مثال بیار تو استصحاب حکمی، یعنی مثلا یه حکمی رو که سابقا بهش یقین داشتیم در ادامه در همون حکم به صورت کلی چی شک داشته باشیم. مثلا سابقا یقین داشتیم که آب کری که متغیر به نجاست از رنگ بو یا مزه آن، این آب نجس میشه. بعدن این آب کر که تغییرش به نفسه زال می، فرض کنیم به خودی خود بوش میپره، رنگش میپره، مزه نجاستش میپره، شک میکنیم آیا اینم نجسه یا نه، دیگه این چون تغییرش به نفسه زال شده دیگه این نجس، نه که آب کر بهش اضافه میکنیم ها تا تغییر، نه به نفسه خود به خودی زال میشه. این شک در حکمه. یه دونه مثال اینجوری بیارید آقایون فقها به اجماع قائل شده باشن به بقا حالت سابقه، نمیگیم همه مثالا، یه دونه مثال هم ایشون میگه هر شبت خدمت شما که به نظر میاد که اینجا نمیتونی بیاریم. این اشکال مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل هست که اشکال ما نیست. ایشون اینطور میفرمند که به نظر ما این استقراء تامی نیست. بله در شبهات موضوعیه شاید، اما در شبهات حکمیه مطلب رو ثابت نمی کنه. بله فقط در یکی از شبهات حکمیه کاملا این حرف داره، توی یه شبه حکمیه، اونم اجماع بر عدم نسخه، که اگر یه حکم پیغمبر آورد شک کردیم آیا نسخ شده یا نه، دلیل اومده اون حکم رو ور بندازه مثلا مثل قبله، یا نیامده چیکار میکنن؟ آقایون استصحاب عدم نسخ میکنن، میگن همون حکم سابق رو ما استصحاب میکنیم. این درسته که اونم حالا بعدن خواهیم گفت که از باب استصحاب نیست، اون از جهات دیگری است که این حکم رو میکنن در بحث استصحاب عدم نسخ. اسمش استصحابه، لمش و ماهیتش حقیقتا استصحاب چی عرض شد به خدمت شما که نیستش. اینم نسبت به این. بنابراین این حرف به نظر میاد که خیلی هر استدلال دومم مثل استدلال اول ایشون که اجماع رو استدلال کرده بودن صحیح نباشه. اینا رو بذاریم کنار، بریم ببینیم آیا اخبار رو که ایشون میاره به عنوان استدلال سوم، این اخبار میتونن استدلال درستی باشن و دلالتشون تمام باشه یا خیر. میفرماید از ثالث الاخبار المستفیزه، سومین مورد اخبار چی هست؟ مستفیزه هستش. یعنی چه اخبار مستفیزه؟ خوب دقت بکنید. ببینید خبر رو من بارها توضیح دادم، ما یه خبر واحد داریم، یه خبر متواتر. خبر متواتر اون خبری است که به حدی روایت شده که قطع پیدا می‌کنیم که امکان ندارد روایت این روایت همه با هم دیگه هماهنگی و دست به یکی و تواتع بر کذب کرده باشن، این همه با هم قرار گذاشتن به ما دروغ تحویل بدن، یا همه با هم اشتباه کرده باشن. اینقدر متنوع تعداد این روایت، هر کدوم از یه فرقه ای است، خیلی از اینا با هم دشمنن، یکی مثلا شیعه است، یکی نمیدونم سنیه، یکی زیدیه، یکی هفت امامیه، یکی واقفیه، همه اون روایت رو نقل کردن. این جور موارد میگن روایت متواتره. این به تعداد روایت هم بستگی نداره، ممکنه سه تا راوی که در اوج مخالفت به لحاظ مبانی عقیدتی و فقهی و اصولی با هم دیگه هستن، اگر بیان یه روایت رو نقل کنن ما قطع به صدور روایت از معصوم علیه السلام بکنیم، بگیم مطمئنن دیگه نمیتونن اینا با هم دیگه دست به یکی کرده باشن بر دروغ، یا هر سه تا با هم چیکار کرده باشن اشتباه. نیازی به این نداره که حتما 100 نفر نقل کرده باشن در خبر متواتر. اما اگر از این حد پایین‌تر، یعنی به حدی نیست که ما این قطع رو پیدا کنیم که اینا مطمئنن دروغ نگفتن و اشتباه نکردن، احتمال میدیم شاید دروغ گفتن بعضیشون، شاید با همدیگه ببخشید تواتر و هماهنگی کردن که دروغ به ما بگن، یا شاید ارشاد به خدمت شما که بعضیشون دروغ گفتن بعضیام خبر نداشتن و بیخبر اومدن این رو نقل کردن، یا اینکه شاید اشتباه کردن بعضیاشون یا همشون که این روایت رو چیکار کردن نقل کردن. در این گونه موارد بهش میگن خبر واحد، ولو بیشتر از یه نفر نقلش کرده باشن. حالا خبر واحد که ممکنه بیشتر از یه نفرم نقلش کرده باشن، یعنی خبر غیر متواتر. این دو جوره، گاهی مستفیضه گاهی غیر مستفیضه. خبر مستفیض اون خبری است که تعداد زیادی نقلش کردن ولو به حد تواتر نرسیده، یکی دوتا نیستن، 6 تا 10 تا 15 نفر نقل کردن ولو به حد تواتر نرسیده. اما خبر غیر مستفیض اون خبری است که زیاد نقلش نکردن، یک دو نفر یا شاید نهایت یک نفر نقلش کرده، به اون میگن خبر غیر مستفیض. میفهمد ما اخبار داریم، اونم اخبار مستفیضه، خبر واحدن، اما خبر واحدن یکی دو تا نیستن، زیاد هستن. یکیشو بگو آقا، منها صحیحت و زراره ولا یزر روح الازمار. یکی صحیحه زراره هست که میگه قال قلت له، میگه به او گفتم. این ببینید میگه قلت له، میگه قلت، نمیگه قلت تو مثلا لصادق علیه السلام، لابو عبدالله علیه السلام و امثال اینها، ضمیر میاره. معلوم نیست این مخاطب، به این روایت ها میگن روایت مزمره، ضمیر میاره. معلوم نیست مخاطب او آیا امام علیه السلام مخاطب با امام گفته و از او سوال پرسیده و حضرت جواب او رو داده، یا اینکه مثلا داره از استاد خودش سوال میپرسه، استاد روایش که روایت رو به او یاد داده داره از او سوال میپرسه. لذا اینجا روایت مزمره میشه. روایت مزمره قاعدتا طبق قاعده نباید معتبر باشه، ولی ایشون میگه این روایت زراره ازمار به اعتبارش ضرری نمیزنه و بازم معتبره. چرا؟ دیگه توضیح نمیده، فقط میگه ولا یزر روح الازمار. چند تا وجه برای عدم اضرار ازمار گفته شده. یکیش این استش که عرض شود خدمت شما که در مورد روات جلیل القدری مثل جناب زراره که شأنشون اجل از این بوده که از غیر امام سوال بپرسن، اینا خودشون استاد روایی بقیه روات بودن، خودشون استاد روایی دیگری غیر از مستقیما خود امام نداشتن، اینا از خود امام میرفتن سوال میپرسیدن، لذا شأنشون چون عجله، احتمال این که مرادشون از این قلت له این ضمیری که اینجا بودن غیر امام باشه مایل به صفر، به قول ریاضیدان ها لیمیت صفر دیگه، اصلا بهش توجه چی نمی شود. این احتمال ملغا هست و وقتی میگه قلت له ما مطمئنیم یعنی به امام صادق علیه السلام گفته دیگه، به امام باقر علیه السلام گفته دیگه، به کسی دیگه نبوده که. اینو ما میفهمیم. این اولا. ثانیا این روایت اگرچه در تهذیب مزمره نقل شده که منم حالا تو جزوه آدرس رو از تهذیب دادم چون الله سند اصلی روایته، ولی تو کتاب وافیه و همچنین در کتاب فواید المدنیه مرحوم محدث سرابادی مستند به امام باقر نقل شده. یعنی اونجا یه قلت للباقر علیه السلام یا لعبی جعفر علیه السلام نیومده قلت لهو بگه، و خود این نشون میده که این همون روایت دیگه. پس این ضمیر مراد ازش چیه؟ یه نسخه دیگری ازش هست که مراد از اون امام علیه السلامه. اگه زراره هم نبود راویش، ما میفهمیدیم که این روایت مخاطبش امامه و طبیعتاً حجت خواهد بود. سومین توجیهی که در منتقا، البته منتقا الاصول ذکر کردن، اینه که در بسیاری از موارد روایت مزمره، اینم خیلی مهمه، خیلی از روایت مزمره رو افراد به راحتی از عرشت خدمت شما دسته روایت خارج میکنه، صرف این که یه ضمیر مثلا آورده. خب این ضمیر باید ببینیم به کی، به خیلی موقع قرائن داره. در بسیاری از موارد روایت مزمره قرینه هست که این ضمیر مرجعش کیه، کاملا قرینه وجود داره. مثل چی؟ مثل این که رواتی مثل زراره و دیگران، ما کتب اربعه مئه حدیثی داریم، 400 تا کتاب حدیثی داریم، هر راوی یک کتاب حدیثی داشته برای خودش که بعداً اینا در ضمن کتب اربعه جوامع روایی ما مثل کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحصر اینا جمع شده و بعداً هم حالا وسائل و شیعه به صورت جامع‌تری. هر راوی هر شب احادیث مختلف داشت. خب این راوی میومده از امام صادق علیه السلام اولین حدیثشو نقل می‌کرد، دومی رو دوباره نمیگفت قال صادق، میگفت قال قال. خب ضمیرش می‌خوره به اون قبلی دیگه، معلومه. سومی رو باز میگفته قاله. هر جا را عرشبت خد مرویون انهش عوض میشده، مثلا تا حالا از امام صادق نقل میکرده، حالا از امام باقر میخواد نقل کنه، اون موقع میفرموده اسم ظاهر میابرده، میگفته قاله باقر علیه السلام یا قاله ابو جعفر یا ان ابی جعفر مثلا علیه السلام، اونجا میومده اسم رو ذکر میکرده. حالا تو بقیه موارد اصلا خلاف بلاغته که هی بیای اسم ظاهر بیاری. من میگم یه بار به شما میگم زید اینطوری گفت، بعد دفعه دوم دیگه نمیگم زید این کارو کرد، میگم زید اینطوری گفت و این کار را کرد، دیگه ضمیر میزنم به زید. بلاغت اختزایش نستش که در موارد تکرار مرجع به عینه ذکر نشود، بلکه ضمیر بیاد و بهش رجوع کنه برای تخلیص و خلاصه گویی. این مختزای بلیغ بودن و فصاحت و بلاغت چی هستش؟ کلام هستش. لذا به نظر میاد که در بسیاری از روایات مزمره با توجه به روایات قبلیشون معلوم بشه مرجع این ضمیر کیه و مشکلی نباشه. حالا اینجا که البته روایت زرار است، خب روایت رو بخونیم. میفرماید که قلت له، میگه به امام صادق علیه السلام، به امام ببخشید باقر علیه السلام عرض کردم که الرجل ینام و هو علی وضوء، یه شخصی میخوابد در حالی که وضوء داشته، یعنی قبل از خوابش وضوء گرفته بوده و وضوش باطل نشده بوده، حالا میگیره میخوابه. ایوجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء، آیا خفقه و دو خفقه بر او وضوء رو دوباره واجب میکنه، وضوش باطل میشود یا نه؟ خفقه چیه، نوم چیه؟ اینجا خوب دقت کنید، خفقه و خفقتان، خفقتان که تسمیه خفقه است، خفقه به معنای این انحنا و کج شدن و افتادن سر از حالت طبیعی خودشه، به جهت چرت زدن. دیدید یه نفر چرت میزنه هی سرش میفته، به این افتادن سر میگن خفقه. میگه آیا این که یه بار سرش بیفته دوبار سرش بیفته، اینم باعث عرصه و صدق نوم و بطلان وضوی او میشود یا نه؟ این نوم حساب نمیشه و وضوی او باطل چی؟ نخواهد بود، وضوی سر جای خودش باقی هستش. پس این خفقه و خفقتان کنایه از چرته، یه سرش که میفته کنایه از اون نعاس و چرته که این خفقه در اثرش حاصل شده. حالا پس منظور از نوم، خود نوم حقیقت نوم نیست، ولی نمیگفت خفقه و خفقتان، بلکه منظور از نوم در اینجا چی؟ استعمال مجازیه، از باب مجاز اول و مشارفت بهش میگن، یعنی در شرف نوم است. الرجل ینام یعنی الرجل یشرف علی النوم، در شرف اینه که خوابش ببره، یه بار سرش بیفته دو بار سرش بیفته یه چرتکی بزنه، آیا اینم خواب محسوب میشه هنوز نخوابیده عمیق یا نه؟ خواب محسوب نمیشه و وضوش سر جای خودش باقیه. ببینید مثال بزنم واسه مجاز اول و مشارفت. مثلا طرف میره دانشگاه و تازه داره مهندسی میخونه، هنوز مهندس نشده. قال یا زراره، حضرت فرمودن ای زراره، قد تنام العین، ای چه بسا چشم میخوابد، ولا ینام القلب و الاذن، اما دل انسان، گوش انسان نخوابیده. اونی که خواب واقعیه و باعث بطلان وضوئه، اون خواب عمیقی است که گوش آدم هم دیگه کار نکنه، قلب آدم هم دیگه متوجه دور و برش نشه. و اذا نامت العین و الاذن، عین و الاذن، پس هرگاه که هم چشم خوابید و هم گوش خوابید، فقط وجب الوضوء، اینجا قطعا وضوء چی میشه؟ واجب میشه. قلتو، دیگه من عرض کردم، فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، اگر این دور و برش یه چیزای تکون میخوره و این متوجه اونا نمیشه، یعنی انقدر خوابش درست کامل نخوابیده اما هنوز به یه حدی خوابش عمیق شده که متوجه دور و برش نمیشه، و هو لا یعلم. قال لا، حضرت فرمودن نه، هنوز هم این خواب صدق نمی کند، حتی یستیقن انه قد نام، تا جایی که یقین کند دیگه چی؟ خوابیده. حتی یجی من ذلک امر بین، تا اینکه از این خواب برای او یک امر بین، قرینه بینه بیاد که حتما این خوابیده است. و الا، وگرنه، فانه علی یقین من وضوء، وگرنه یعنی چی؟ یعنی اگر مطمئن نشده که خوابیده، یقین به خواب بودنش ندارد، فانه علی یقین من وضوء، پس همانا او نسبت به وضوء خودش یقین داره، ولا ینقض الیقین ابدا به شک، و یقین ابدا با شک نقض نمی شود، ولکن ینقضه به یقین آخر، یعنی نقض نمی کند یقین را ابدا با شک، ولیکن نقض می کند یقینش را با یقین دیگر، یعنی هر موقع یقین به نوم کرد اون وقت یقین سابقش به طهارت چی میشه؟ از بین میره. اما تا وقتی که یقین به نوم نکرده، ما نمیتونیم اون یقین به طهارت رو از بین چی ببریم و نابودش بکنیم. خب این روایت، حالا تقریر استدلال به این روایت، چجوری این روایت دلالت خواهد داشت بر مطلب؟ ایشون میگه ببینید، ما در اینجا عرض شد و الا فانه علی یقینن، یه جواب شرطی برای و الا آمده، و الا که معلومه یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام، این مخفف همونه دیگه، و ان لا که آورده به قرینه ما قبل، یعنی اگر یقین ندارد که خوابیده است، این میشه برای اون. تمام. بعد جوابش چیه؟ فانه علی یقینه. ایشون میگه آقا این پس همانا او بر یقین از وضوع خودش هست، این چجوری میتونه جواب اون شرط باشه؟ چون میدونید ظاهر شرط و جزا این است که شرط علت برای جزا باشد. آیا یقین به ببخشید یقین نداشتن به خوابیدن، آیا این علت است برای یقین داشتن به وضوء؟ چه ربطی داره هم دیگه؟ اون یقین نداشتن به خوابیدن چه ربطی دارد به این که یقین دارد وضوء داشته؟ اینا با هم ربطی ندارن. اون علت برای این نیست. بنابراین این چیزی که اینجا آورده شده به عنوان جزا، در واقع جزا نیست. چیه این؟ این علت و تعلیل حکم است که جایگزین جزا شده. این علت و تعلیل حکم است که جایگزین جزا چی شده؟ محذوف شده، می‌فرماید و تقریر الاستدلاله ان جواب الشرط فی قوله علیه السلام، تقریر استدلال این است که جواب شرط در فرمایش حضرت علیه السلام که می‌فرماید و الا فانه علی یقین، و الا جمله شرطیه، الا میشه شرط، فانه علی یقین، انه علی یقین میشه چی؟ جواب شرط. میگه این جواب شرط، جواب شرط لفظی و نحویه، و الا به لحاظ معنوی این جزای شرط نمیتونه محسوب بشه. جزای شرط چیه؟ محذوفون، این حذف شده. اون چیه؟ یعنی فلا یجب علیه الوضو، و الا اگر یقین به نوم ندارد فلا یجب علیه الوضو، پس بر او وضو گرفتن واجب نیست. این تعلیلش کاملا واضحه که بله، یقین به نوم نداشتن علت است برای این که وضو برش واجب نباشه، چون قبلا هم که وضو داشته دیگه. این میشه عبارت. عبارت پس معناش میشه و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضو. میگه حالا که اینجوری شد، این جواب چیز دیگری است که حذف شده، قامت العلت و مقامه. علت عرض شود خدمت شما جایگزین چی شده؟ جایگزین این جواب شده، لدلالتی علیه، تا دلالت بر جواب محذوف داشته باشه. علت چیه؟ علت استدلال بر این حکم است. چرا میگید اگر علم نداشت به این که خوابیده است وضو بر او واجب نیست؟ چرا؟ علتش اینه، یه صغرا داره، یه استدلالی است مرکب از یه صغرا و یه کبرا. صغرا اینه فانه علی یقین من وضوئه، اولا او یقین به وضوش داره، این میشه صغرا. کبرا ولا ینقض الیقین ابدا بهش شک، هیچ یقینی هم با شک نقض نمیشه، بنابراین این نباید یقینش رو نقض کنه و نباید وضوش رو نقض بکنه و باید معتقد بشه به این که هنوز هم وضو داره و عرض شود خدمت شما که طهارت داره. این میشه عرض شود خدمت شما جانشینی علت به جای اون جواب محذوف، قامت العلت و مقامه لدلالته علی، تا دلالت بر اون جواب محذوف داشته باشه. بعد میفرماد و جعله نفس الجزا. ممکنه کسی بگه خب چرا شما میاد، چون تقدیر خلاف اصله، این که شما بیاد بگید اینجا یه جزایی به نام لایجب علیه الوضوع هست که این حذف شده و علت ثبوت این جزا برای اون شرط که عبارت باشد از فانه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر، این علت، این استدلال مرکب از صغرا و کبرا، این اومده جایگزین اون محذوف شده. این که خب خلاف ظاهره، عرض شد عدم التقدیر اولا من التقدیر، ما اینا رو توی ادبیات خوندیم. ما بیایم چیکار کنیم؟ ما بیایم قائل بشیم به این که همین فانه علی یقین من وضوئه، فافای جواب انه هم جمله چی؟ جواب شرط باشه و جزاء اون شرط باشه. ایشون میگه این احتیاج محتاج به تکلف و جعله نفس الجزا، این که ما بیایم این علت رو، این انه علی یقین من وضوئه رو تا آخر روایت این رو خود جزاء شرط و الا قرارش بدیم، الا یستیقن انه قد نام قرارش بدیم، یحتاج الى تکلف. این احتیاج به تکلف داره، یه مقدار مشکله، یه همچین چیزی به سختی این واقع میشود، یعنی عرفی نیست. وجه تکلفش چیه؟ وجه تکلفش این استش که شرط گفتیم باید علت برای جزا باشه، در حالی که واضحه عدم یقین به نوم که علت برای یقین به وضو نیست، لذا یقین به وضو نمیتونه جزا برای این شرط واقع بشه، مگر این که بیاید بگید این انه علی یقین من وضوئه جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده، یعنی مراد از انه علی یقین من وضوئه این است فلیبق علی یقین من وضوئه، این جمله خبریه در مقامش، یعنی باید باقی بماند بر یقین بر وضو خوده. این بله مربوط میشه که یعنی عدم یقین به نوم علت است برای وجوب باقی ماندن بر وضو، یا همون عدم وجوب وضوئی که ما میگفتیم. اگر این باشه نیازی به حذف جزا هم نیست که این بخواد جایگزین او بشود، بلکه میگیم همین جمله خبریه در مقام انشاء، ولی جمله خبریه استعمالش در مقام انشاء مجازه و این خلاف ظاهره و تکلف داره. اینجا ممکنه کسی اشکال کنه بگه اگه این مجازه، خب حذف هم مجازه، تقدیر هم مجازه، اونم تکلف داره، کدومش تکلفش بیشتره؟ چرا شما میگید این تکلف داره اونم تکلف داره؟ بنابراین هیچ کدوم نسبت به هم دیگه اولویتی ندارن. ایشون میفرماد میگه نه، اتفاقا حذف جزا و قائم مقام شدن علت جزا به جای جزا در کلام عرشبت بلغا چه در عربی چه در فارسی چه در زبان‌های دیگه بسیار زیاد اتفاق میفته و بعدشون وارد میشه تعداد زیادی از آیات قرآن رو ذکر میکنه که درشون جزا هست شده، علت جزا جانشینه، میگه اون عرفیه، اون تکلف نداره، اونم خلاف ظاهر است اما تکلف نداره، یه مجاز، یک عرشبت خلاف ظاهر شایعه و عرفی هستش اما این مجاز است و خلاف ظاهر هست و تکلف هم داره، یه چیز معروف و عرفی نیست. جمله خبریه تبدیل بشه به انشاء، این خیلی کمه، این خیلی نادره، این زیاد شایع و رایج چی نیستش. میفرماد و اقامت العله، این واو واو استنافی جواب همین سوال مقدره که کسی بیاد بگه چرا شما میگید که ما این علت رو بخوایم خودش رو جزا قرار بدیم، این تکلف داره. خب اگر اینو جزا قرار ندیم، جزا رو محذوف قرار بدیم، اون حذف و تقدیرم اونم تکلف داره دیگه. میفرماد و اقامت، میگه نه جواب میدیم، اون تکلف ندارد و اقامت العله مقام الجزا لا تحصى کثرتا فی القرآن و غیره. این که علت جایگزین جزاء شرط بشوند، این به لحاظ کثرت قابل شمارش نیست، نه در قرآن و نه در غیر قرآن، یعنی اینقدر زیاده که اصلا نمیشه شمردش. لا فی القرآن، لا تحصى کثرتا فی القرآن و غیره، نه در قرآن نه در غیر قرآن، این به لحاظ کثرت و زیادی مواردش قابل شما خواهد بگی این عرفی رایج تکلفی ندارد، حذف جذاب جزا و جانشینی علت به جای او. چند تا مثال بزن آقای مصنف، این ادعاه باید ادعاتو ثابت کنی. بفرماد مثل قوله تعالی و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، مثل این فرمایش خداوند متعال که میفرماد و ان تجهر بالقول، اگر با صدای بلند صحبت کنی، داد بزنی، پس همانا خداوند هم سر و مطالب پنهانی رو میدونه و اخوا و هم پایین تر و مخفی تر از مطالب پنهانی، یعنی حتی اون نیت هایی که یواشکی هم نمیگی، حتی به زبونشون نمیاری و در قلبته، اونها رو همچی میدونه. خب اینجا ببینید، اینجا علم خداوند به سر و اخوا که ببخشید جهر شما به قول که علت علم خداوند به سر و اخوا نیست، شما بلند صحبت بکنی یا نه، خدا علم به هر صحبت امور پوشیده و پنهان داره، پس این علت برای او نیست. پس اینجا ما میفهمیم اینجا یه جوابی محذوفه، او چیه؟ اینه و ان تجهر بالقول، اگر بلند صحبت کنی، تتعب نفسک بلا حاجه، این جوابش این محذوفه، یعنی خودتو بی خودی به زحمت انداختی. چرا خودتو بی خودی به زحمت انداختی؟ چون خدا که میدونه، تو اصلا نگی هم خدا میدونه تو دلت چی میگه، اون اخفار هم میدونه، تا چه رسد به این که بگویی و آهسته بگویی، بلند نگویی، سر بگویی، اون رو هم خدا میدونه. پس این بلند گفتن تو هیچ سبب، داد نزن بی خودی، خدا همه چیز رو عالم و داناست. ببینید جواب حذف شده، علت جواب جایگزین شده. مثال دوم، و ان تکفروا فان الله غنی عنکم، اگر کفر بورزید، آی کافرا، اگر کافر بشید به خدا، خداوند از شما بی‌نیازه. آیا علت بی‌نیازی خدا از انسان‌ها این است که اونا کفر می‌ورزن؟ یعنی اگر مثلا انسان‌ها مسلمان بشن و اسلام بورزن و ایمان بیارن و مؤمن بشن، دیگه خدا بی‌نیاز نیست، خدا به اینا نیاز داره؟ این که نیست که، این قطعاً جزا برای اون شرط محسوب نمیشه و علتش نیست، برای اینا علت و معلول نیستن برای هم دیگه، بلکه جزا محذوفه. چیه؟ یعنی ان تکفروا فلا یضر الله شیئا، اگر کفر بورزید به خدا ضرر نمیزنید. چرا به خدا ضرر نمیزنید؟ چون خدا به شما احتیاجی نداره. کفر بورزید یا نورزید، ایمان بیارید، ایمانم بیارید به نفع خودتونه، کفرم بورزید به ضرر خودتونه، به ضرر خدا نیست، خدا نه نفعی میبره نه ضرری میبره از این ایمان یا کفر شما. اینجا ببینید علت جایگزین جزای محذوف شده. دو تا آیه دیگه هم تو همین وزان با همین جواب شرط محذوف، دقیقاً جوابش همین است که الان تو این آیه عرض کردیم. من کفر فان ربی غنی، که هر کی کفر ورزد، پس همان خداوند من بی‌نیاز و با کرامت است، احتیاجی نداره به ایمان شما. این جوابش چیه؟ جوابش اینه کسی که کفر ورزد، من کفر فلا یضر الله شیئا، به خدا ضرر نزده. چرا؟ چون خدا بی‌نیاز است و با کرامت خداست، نیاز نداره به ایمان شما. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، اینم شبیه همون دو تا آیه قبلی، هر کی کفر ورزد جوابش محذوفه، یعنی فلا یضر الله شیئا، این به خدا هیچ ضرری نزده. چرا؟ چون خداوند متعال غنی عن العالمین، از خدا از همه جهانیان بی نیاز هستش. یا آیه دیگه فهمد فان یکفر بها ها اولئک فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین، اگر عرض شود به خدمت شما که فان یکفر بها ها اولئک، اگر این کفار کفر بورزن، به کتاب و حکمت و چون آیه قبلی راجع به این است که خدا میگه ما کتاب و عرشبت خدمت شما نبوت و حکمت رو نازل کردیم تا ملت هدایت بشن. بعد میفهمد اگر فن یک فربه ها اگر به این چند تا یعنی به کتاب و حکمت و نبوت کفار کفر ببرزن و منکرشون بشن فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. پس ما عرشبت خدمت شما که این کتاب و حکمت و نبوت رو به دست کسانی میسپاریم که اونها کافر نیستن و قبولش دارن اینها رو. خب این جواب شرط محذوفه. ببینید این که اونها کافرن این علت برای این نمیشه که چون اونها کافر شدن خدا اینها رو به کسانی میسپره که هر شبت خدمت شما کافر نباشن. اگه همه هم مؤمن میشدن بازم خدا به اینا میسپرد. علت این که خدا به بعضیا سپرده است که اینها حفاظت کنن از این نبوت و بهش ایمان بیارن این نیست که چون بعضیا کافر شدن خدا مثل این نعوذ بالله بچهای عقده میگه حالا که شما قبول نمیکنید میرم به یکی دیگه میدم. دیدی مثلا به در مادر به بچه غذا نمیخوره میگه حالا که نمیخوری میدم مثلا داداشت بخوره میدم مثلا مامانت بخوره که این تحریک شه بخوره. نه اصلا اون علت نیست. اونها اگر ایمان می آوردن مثل بقیه همه عالم هم ایمان می آوردن باز خدا در واقع اومده بود کتاب و نبوت و عرشبت خدمت شما که حکمت رو به کسانی سپرده بود که اونها ایمان دارن. این علت نخواهد بود. پس اینجا یه جواب محذوفی در کاره. اون چیه؟ یعنی فن یک فربه ها ها اولائه اگر این کفار به این کتاب و حکمت و عرشبت خدمت شما نبوت کفر ببرزن فلا یکون و کفرهم موجبند لغویت الکتاب. اینجور نیستش که کفر اینها موجب این بشود که کتاب من نبوت من و حکمت من لغو و بیفایده باشه. بگید ببین خب تو آورده بودی اینا ایمان میگه. نه یه عده کفر میبرزن یه عده دیگه هستن که اینا استفاده میکنن و این کتاب و حکمت و نبوت من از لغویت چی میشه و بی اثر و بی فایده بودن خارج میشه. کفر اونا باعث نمیشه کار من بی فایده جلوه بکند و بی ثمر و بی اثر یه کار لغوی خداوند متعال نعوذ بالله کرده باشه. این میشه جواب شد. علتش چیه؟ چرا میگیم این عرشبت خدمت شما کفر شما باعث لغویت نزول کتاب و حکمت و نبوت نمیشود به جهت اینکه کسای دیگه هستن که از اینا استفاده میکنن طبیعتا لغو و بی اثر فایدهش اونا میبرن. آیه بعدی و این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل. این آیه راجع به برادران حضرت یوسف. وقتی که حضرت یوسف نقشه کشید که بنیامین رو پیش خودش نگه داره دستور داد اون سا و اون جام خلاصه پادشاهی طلایین خودش رو بذارن توی بار گندم بنیامین. بعد اینا که راه افتادن رفتن از همه جا بی خبر اونجا صدا زدن مامورای حضرت یوسف که ایتها الایر انکم چی لسارقون شما سارقید این عرشبت جام طلایی مولای ما و عزیز مصر رو چیکار کردید دزدیدید و برداشتید. وقتی اینا گفتن اینا برگشتن گفتن والله ما دزد نیستیم بیاید بگردید. اینا گفتن باشه ما میگردیم اما اگه پیدا کردیم چی؟ اونا گفتن که ما قانونمون تو کنعان اینه که اگر کسی دزدی کرده باشه بعد یک سال به عنوان برده برای اون کسی که ازش دزدی کرده این دزد باید کار بکنه بشه برده او و اختیار ازش گرفته میشود. این میشه عبد و برده او. بگردید اگر پیدا کردید. اینا هم گشتن از بار بنیامین در آوردن. حالا اون بنده خدا هیچ خبر نداره چه اتفاقی داره میفته. داداشاش هم همینطور نمیدونن. اونا برگشتن گفتن که ان یسرق اگر میبینید این بنیامین الان دزدی کرده فقط سرق اخو له من قبل. یه داداشی داشت به نام یوسف قبلا اونم کارش دزدی بود. اینا از مادر یکی بودن دیگه. فقط سرق اخو له یه برادری برای او بود که اینا پدر مادری با هم یکی بودن. یعنی پدرشون که حضرت یعقوب بود مادرشون هم یکی بود این دو تا. که او از قبل اونم قبلنا بچگیاشون هم دزدی میکرد. اینم داداش همونه اب نداره این به ما ربطی نداره. یعنی میخواستن خودشون رو ولی بکنن. خب ببینم آیا سرقت بنیامین ربطی داره به سرقت برادرش در گذشته؟ آیا علت این که برادرش در گذشته سرقت کرده این است که الان بنیامین سرقت کرده؟ این که علت نیست که نه به هم ربطی نداره. این تازه بعد از اون علت که بعد از معلول نمیاد که. این واضحه که جواب شرط محذوفه. یعنی چی؟ یعنی ان یسرق فلا عجبه. اگر میبینید که این سرقت کرده هیچ تعجبی نیست. این جوابش فلا عجبه است. تعجبی نیست. چرا تعجبی نیست؟ به خاطر اینکه فقط سرق اخون له من قبل. به خاطر اینکه یک برادری عرشبت این داشته که از قبل او هم دزدی میکرده. حالا جریان دزدی که اینا نسبت میدن چی بوده؟ شاید هم خودشون خبر نداشتن. من حالا اینو دقیقاً تفسیری اطلاع ندارم. این بوده که یه عمه‌ای داشته حضرت یوسف در کودکی. این خیلی حضرت یوسف بوده. خب حضرت یوسف خیلی زیبا بوده، خیلی خواستنی بوده. همه می‌خواستنش. میگن بعضی سر خواستنشون دعواست، بعضی مثل ما سر نخواستنشون دعواست. حضرت یوسف از اونا بوده که سر خواستنش دعوا بوده. خب عمه ایشون یه مدت ایشون پیش عمش مثلا رفته بوده، می‌خواسته اینو یه جوری نگه داره. نقشه میرزه یه کمربند طلایی و ذهبینی داشته، این کمربند ذهب خودش رو از زیر لباس می‌بنده به کمر حضرت یوسف. بعدم که باباش میاد ببرتش حضرت یعقوب، میگه که این یوسف کمربند طلای منو دزدیده. بعدم پیران حضرت یوسف رو میزنه بالا، میگه اینها این کمربند طلا. قانونشون هم این بوده که یک سال دزد نگه میداشتن. این با این ترفند میخواسته عمه ایشون نگه داره. و این برادرها اون داستانو دارن میدن که حضرت یوسف علیه السلام واقعا چیکار کردن، سرقت نشد. برادرام نمیدونستن یا میدونستن از رو خباستشون، همون خباستایی که با حضرت یوسف کردن، الانم داشتن اینجوری وانمود میکنن که واقعا حضرت دزدی کرده. من اینو دقیق نمیدونم، اما به هر حال کلیت قضیه و شأن نزول آیه اینه. بعد میفهمد و ان یکذبوک فقط کذبت رسل من قبلک. آیه آخری که ایشون نقل میکنه، البته آیات خیلی زیاده، میگه الا غیر ذلک خیلی زیاده. خواستید برید اوثق الوسائل رو مراجعه کنید تا دلتون بخواد بحر الفواید رو نگاه کنید، دورر آقای آخوند رو نگاه بکنید، حاشیه آخوند رو، تا دلتون بخواد از این آیات زیاده. تو قرآن خودتون هم نگاه بکنید، آروم آروم اینا رو متوجه میشید. آخرین آیه میگن ان یکذبوک فقط کذبت رسل من قبلک. ای پیغمبر، اگر تو رو تکذیب میکنن، میگن دروغ میگی، پیغمبر خدا نیستی، پیغمبرای قبل تو هم تکذیب کردن، اونا هم گفتن دروغ میگی. خب این چه ربطی داره؟ آیا تکذیب پیغمبر علت است برای اینکه قبلا پیغمبرای دیگه هم تکذیب شدن؟ همونطور که گفتم علت که نمیتونه بعد از معلول بیاد، یعنی اول معلول اومده پیغمبرای قبلی هر چقدر خدمت شما که تکذیب شدن، بعدن علت اومده پیغمبر ما تکذیب شده. این که نمیشه که، اول علت میاد بعدن معلول. پس این معلومه این دو تا علت و معلول چی نیستن، ولی این که همزمان هم بودن یا برعکس بودن نسبت زمانی، باز این علت برای او به حساب نمیاد. عرفاً اینو علت برای او نمیدونن، بلکه اینجا علت محذوفه. یعنی ان یکذبوک فلا تحزن. چرا لا تحزن؟ به خاطر اینکه فانه قد کذبت رسلان من قبلک. اگر تکذیبت میکنن شما قصه نخور، ناراحت نشد. چرا؟ به خاطر اینکه قبل تو هم پیغمبرا رو تکذیب کردن. این چیز عادیه که حرف پیغمبر یه عده زیادی گوش چی نمی کنن. این نسبت به این. حالا عرض شود خدمت شما، می فهمد فمعن الروایه، پس معنای روایت بخش آخر بحث. البته استدلال ادامه داره ها، فعلا حالا بخش اول استدلالشون امروز می رسیم بگیم. آخرین پاراگراف فمعن الروایه، پس معنای روایت با این توضیح که ما داریم گفتیم جواب محذوف از علت، فانه علی یقین من وضوعه جایگزین جزا شده، معنای روایتی میشه ان لم یستیقن انه قد نام. این ان لا رو داره تفسیر، ان لا یعنی ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نداری که خوابیدی، اگر یقین ندارد که خوابیده است، فلا یجب علیه الوضوء، جواب محذوف، پس بر او وضوء واجب نیست. چرا واجب نیست؟ علت، لانه علی یقین من وضوعه فی السابق، چون او سابقا یقین به وضوعش داشته و بعد اهمال تقیید الیقین بالوضوء باشه واسه جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمین.